أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که عقل نظری مراتبی داره که مرتبه اول اون عقل هیولانیه، یعنی اون مرتبه‌ای که از مدرکات حصولی هیچ چیزی را واجد نیست. مراتب عقل نظری فرمودن عقل هیولانیه، بعد عقل بالملکه است که خود عقل بالملکه یعنی اون قوه‌ای که بدیهیات را واجده، یعنی عقل وقتی که بدیهیات رو درک کرد میشه عقلی که دارای سرمایه است. ملکه هم یعنی سرمایه، منتها استفادش از این سرمایه مختلفه. یه وقتی که این عقل بالملکه برای اینکه از این سرمایه استفاده بکنه و به نظریات واصل بشه تلاش و شوق لازم داره، عقل بالملکه این طوری رو میگفتن که مثلا مفکره، یعنی فکر میکنه، یا صاحب الفکره، صاحب الفکر. یه وقتی که نه، عقل بالملکه جوری است که بدون اینکه تلاش بکنه میرسه، میشه صاحب الحدس. و اگر رسید به جایی که همه معلومات رو کسب کرد و واجد شد بالفعل به طوری که همه پیش او حاضرن، میشه عقل بالمستفاد. و اون قوه‌ای که معلومات را بعد از آنی که غفلت ازشون پیدا میشه مجدداً احضار میکنه، به اون میگیم عقل بالفعل. فرمان این از نظر فلسفی اینطوره. در آیه قرآن هم آمده که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوغد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار. در اینجا مراتب عقل نظری بود. فرمان در آیه هم اشاراتی هست به نور الهی مترتب. اشاره های مترتب یعنی یه جا گفته کمشکات، یه اشاره دیگه داریم مصباح، یه اشاره دیگه داریم زجاجه، یه اشاره داریم از زجاجت، شجره زیتونه، یه اشاره دیگه داریم زیت، یه اشاره دیگه داریم نار. در آیه هم کلماتی به کار برده شده که هر کدام اشاره است، به دلیل اینکه آخرش داره که و یضرب الله الامثال للناس، یعنی اینا معنای مطابقیش منظور نیست، اصلا خود تشبیه هم معناش همینه، کمشکات تشبیه نور خدا که چراغدان نیست، یا مثلا چراغ نیست. نکته ای که هست که اول باید تذکر کنیم، این که میگه مثل و نورهی که مشکات فیها مصباح، همونطور که علامه رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان فرمودن، نور مشبهه و کل این مشکاتی که فیها مصباحی است که مصباح فی زجاجه است که زجاجه که انها کوکب دری است که خود اون مصباح یوقد من شجره مبارکه زیتونه، همه این مشبهم بهه. مشبهم به نور خدا رو نمیخواد تشبیه کنه به اون جا چراغی که مظلمه به ذاته. نور خدا تشبیه میشه به اون چراغی که در زجاجه ایست که زجاجه در مشکاتی است که خود اون مصباحه از یک زیتی روشن میشه که اون زیت از یه شجره مبارکه‌ای تحصیل شده که اون شجره مبارکه لا شرقیه ولا غربیه، یعنی همه این چیزی که مستفاده است از بعد از کاف مشبهون به نوره، نه خود مشکات تنها. حالا چون در اینجا اشاراتی بوده، بر اساس اون اشارات و از اون طرف ما داریم در روایات که من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی خود رو بشناسد خدا رو میشناسد. به همون اندازه که در خودش فرو بره و از خودش آگاه بشه، البته این علم هم به عنوان این باشه که بخواد از این نتیجه بگیره، من عرف نفسه و عرف کونه آیتن، یعنی آیت بودن خودش رو هم توجه بکنه، وقت میشه از آیت به ذل آیه رسید. اگر یک کسی تصویر زید رو ببینه، منتها اگر در عالم تصویرها زندگی کنه، کسی که خودش در عالم تصویرها زندگی میکنه هیچ وقت تصویر رو با صاحب تصویر تطبیق نمیکنه، این هیچ وقت از عکس ها پی نمیبره به اون صاحب عکس. شما فرض کنید یه آدمی که روز اول متولد که شد هر چی دید تصویر بود، اصلاً کسی غیر تصویر ندید، خب این از خیال میکنه واقعیات عالم چیه؟ همه این عکسان. مثل این که هست مثلا بعضی افراد رو در غار گذاشتن، حالا یک کسی رو به جای اینکه ببرن بذارنش تو غار، ببرن بذارنش توی نمایشگاه عکس، بزرگ میشه، حالا اونجا یه حیوان شیرش میده، اصلا آدم نبینه ها، فقط عکس ببینه. خب این کسی که فقط عکس دیده خیال میکنه همه واقعیات عالم همین عکس هاست. اما اگر یک کسی واقع را داشته باشه و این عکس ها رو به عنوان آینه مرآت نمایشگر واقعیات نگاه کنه، اون وقت من عرف نفسه فقط عرف ربه، اونایی که خود رو میشناسن اما به همین مقدار که یعنی موجودات، یعنی انا ربکم الاعلاشون بلنده، اون من عرف نفسه فقط عرف ربه نمیتونه باشه. از اون طرف این روایت رو داریم، از اون طرف یه اشاراتی در آیه آمده، شیخ آمده گفته که خب ما خوبه که این اشارات رو ببینیم قابل تطبیق هست برای این مراتب، بعد دیده بله قابل تطبیق، تطبیق کرده. میگه عقل حیولانی همون مشکاته. مشکات یعنی چیزی که ذاتاً مظلمه اولا، خب عقل حیولانی هم فقط قوه علم و نورانیت علم رو داره، بالفعل مظلمه، هیچ نورانیتی نداره. این یک وجه تشبیه. وجه تشبیه دیگه اینه که خود مشکات یکسان نور رو قبول نمی کنه، به خصوص اون مشکات هایی که حالا در زمان خواجه بوده که حالا داره توضیح میده. میگه مشکات رو وقتی درست میکنن توش رو اونطور سفید سیغلی نمیکنن مثل امروز، یه سوراخیه. این سوراخه بعضی سطحاش برجسته است، نور قشنگ بهش میخوره، بعضی جاهاش سطحاش دقیقا مقابل نور نیست، سوراخهایی توش وجود داره. خب اونا که همه مثل اون سطحای برجسته نورانی نمیشن. پس بنابراین همونطوری که مشکات مختلف نور میگیره، عقل هیولانی هم مختلف نور میگیره. چرا؟ برای اینکه بدیهیات وقتی میگیره مثل آفتاب براش روشنه، یعنی مثل اون سطحاییست که دقیقاً روبروی نورن. ولی اون قسمت‌های دیگه نظریات هم فرق داره. به قول مرحوم شیخ میگه ریاضیات هم نظریاتن، فلسفیات هم نظریاتن، اما ریاضیات یقینش احتمال خلاف درش نیست، به خاطر اینکه هم تصوراتش غریبه به حسه و هم تصدیقاتش غریبه به بدیهیه. یعنی نظریه‌هایی هستن که خیلی راه ندارن به بدیهی. فلسفه اولا و ما بعد طبیعه هم نظریه، اما این نظری راه طولانی داره. یعنی یه مسئله شو اگر بخوایی، یه وقت گفته بودن یه مسئله رو از مسائل فلسفه رو خواسته بودن چیز کنن، یه جلد کتاب شده بود. یعنی بخوای برسونی یه مسئله نظری رو به اصول اولیه متعارفه بدیهی، خب اینم نظریه. وقت این نظری روشن میشه، اون نظری هم روشن میشه، بدیهیات هم روشنن. عقل هیولانی در این که همه اینا رو بپذیره یکسانه، ولی روشنه که روشنی که برای عقل هیولانی به توسط هر یک از اینا پیدا میشه یکسان نیست. همونطوری که اون چراغ جا چراغی روشنی که براش پیدا میشه از چراغ در تمام سطوحش یکسان نیست. پس عقل هیولانی رو میشه تشبیه کرد به مشکات از دو جهت، یکی این که مظلمه به ذاته، یکی این که سطحاش در گرفتن نور یکسان نی. عقل بالملکه رو تشبیه کردن به زجاجه. بدیهیات رو وقتی انسان پیدا کرد این تشبیه میشه به زجاجه. سرش اینه که وقتی بدیهیات برای انسان پیدا میشه، بدیهیات همه یکسانند، یعنی همه مثل نور روشنند و همه اینا آماده هستند برای اینکه نظریات به وسیله اینها برای ما کشف بشه. یعنی موجود عقل بالملکه قابلیت پیدایش نظریات رو داره. در این جهت که خودش روشنه، یعنی قابلی روشنه به این معنی که یعنی شفافه و قابلیت این رو داره که نورها رو کسب کنه، که اون نورها عبارت است از مسائل نظری. از اون جهت که خود بدیهیات همه یکسانن و شفافیت او در حقیقت به خاطر این بدیهیاتی است که داره، تشبیهش کردن به زجاجه. برای اینکه اون شیشه‌ای که میذارن، حبابی که میذارن روی چراغ، دیگه اون سطوحش با هم فرق نمیکنه، یکسان همه جاش نور رو میگیره. این بدیهیات هم یکسانن در این که همشون شفافن و آمادگی این رو دارن که قبول کنند نظریات را، روشن بشه نظریات به وسیله این. و خود عقل بالملکه یه وقت موجودی که صاحب عقل بالملکه است، وقتی میخواد نظریات رو کسب کنه با فکر کسب میکنه. صاحب فکر رو تشبیه کردن به شجره زیتونه. شجره زیتونه یعنی درختی که روغنی تحویل میده، که اون روغن وقتی آماده شد و پیدا شد منتظر یه کبریته که بهش بخوره و روشن بشه. صاحب فکرم اینطوره، با تلاش هایی که میکنه، که مجموعه سه حرکت رو انجام میده، گفتیم حرکت از مطالب به جانب مبادی، یعنی مقدماتی که میخواد این مطالب رو روشن بکنه، و حرکت در میان خود مبادی، معلومات اول مبادی تعبیر نکنیم، حرکت از مجهول به معلومات، حرکت در میان معلومات که گفتیم این حرکت دوم حرکت مشکلیه، و حرکت سوم. پس بنابراین باید یه فعالیت‌های صاحب فکر بکنه تا به نتیجه برسه. برمان همونطوری که شجره زیتونه باید تلاش‌هایی بکنه با ریشش مثلا یه چیزهایی رو جذب کنه، بعد اینا رو تحویل بده به برگ اونجا ساخته بشه. بالاخره فعالیت‌هایی باید در کانون درخت انجام بشه تا چی پیدا بشه؟ تا اون زیت، تا اون روغن چراغی پیدا بشه که اگر کبریت از بالا بهش بخوره اون وقت میشه روشن. و من صاحب فکرم در حقیقت اینجا از اون جهت که باید تلاش بکنه شبیه شجره زیتون است، از اون جهت که خود فکر مولد نتیجه نیست باز شبیه شجره زیتون است، چون راجع به این که فکر رابطهش با نتیجه چگونه است، ما که تفکر میکنیم نسبتش با نتیجه چگونه است، سه قول دیگه: اقوال در باره علم به نتیجه. علم به نتیجه یه قول همون قول اشاعره است که میگن موافاته. موافات یعنی چه؟ یعنی ترتیب مقدمات هیچ ربطی یعنی ولو اعدادی با نتیجه ندارد. میگه اگه من اینجا دستمو بلند کردم و اتفاقا کتاب از دست شما اونجا افتاد چه رابطه با هم داره؟ هیچ. منتها موافات یعنی اتفاقا اینا با هم مقارن در اومدن. موافات یعنی برخورد، یعنی مقارنه اتفاقی. یعنی میگه وقتی شما نتیجه مقدمات رو تنظیم میکنید مقارنه با این، بدون اینکه اون کار مقارن با این ترتیب مقدمات هیچ رابطه ای داشته باشه، مقارنه با اون خداوند متعال علم به نتیجه را در ذهن شما میندازه. برای اینکه اشعری کلن علیت رو بین موجودات عالم منکره، فقط قائل به اینه که خدا علت است و ما سوا معلول. لذا میگه همه چیز رو خداوند متعال مستقیما ایجاد میکنه و هیچ چیز نسبت به چیز دیگه نه خالقه و نه موعد. برای اینکه اون موعد حالیش نبوده، کلن همه نوع تأثیر رو و هر نوع رابطه‌ای رو وقتی انکار میکنه به اصطلاح ما موعد انکار میشه، و الا او میگفته هیچ رابطه‌ای نداره، فقط یک مقارنت اتفاقی. یک نظر اینه که تولیده، تولید یعنی ترتیب مقدمات فاعل نتیجه است. فاعل نتیجه است یعنی به وجود آورنده نتیجه است. این هم نظر دومه. نظر سوم اعداده، یعنی ترتیب مقدمات زمینه ساز یعنی معد نتیجه است. تشبیه عقل بالملکه در اون جایی که فکر میکنیم و از طریق فکر به نتیجه میرسیم به شجره زیتونه، یکی از اون جهت بود که باید تلاش انجام بشه، همونطور که درخت باید فعالیت‌هایی بکنه تا اون روغن تحصیل بشه، فکرم باید فعالیتی بکنه تا به نتیجه برسه. و چه شبه دوم این است که همونطوری که شجره زیتونه تولید کننده روغن نیست، روغن خلقت الهیه وقتی که اون ماده مستعد شد. همونطوری که افرعیتم ما تزرعون، ما میگیم مثلا کشاورزان تولید کنندگان کشورند، که اگر با نظر دقیق نگاه کنیم کشاورز کاری که میکنه اینه که دانه رو میکاره، بعدم نگاهش به بالاست که خداوند متعال عنایتی بکنه این آفت نگیره. و اون صورتی که باید صورت نوعیه نباتی روی این خداوند متعال افاضه بکنه، خودش هم میدونه که اون نمیتونه این دانه رو تبدیل کنه به یک نهال یا به یک خوشه. در اینجا هم درخت مولد روغن به معنای اینکه خالق و موجد روغن نیست، بلکه اون موادی که در زمینه توسط درخت مستعد میشه برای اینکه صورت نوعیه روغن در اون ماده پیدا بشه. همونطوری که درخت تولید کننده نیست و زمینه سازه، یعنی ماده رو آماده میکنه برای اینکه بشه درخت، فکر هم همینطوره. فکر هم آماده میکنه انسان رو برای اینکه اون نور از بالا به او بتابه و عالم بشه. صاحب حدس رو تشبیه کردن به زیت، زیتی که در آیه هست، یعنی اون بله پنجم. چرا صاحب حدس به زیت تشبیه شده؟ برای اینکه صاحب حدس دیگه اون تلاش رو مثل درخت نیست، این روغن آماده است، مثل درخت نیست که باید تلاش و فعالیت بکنه، ولو مثل اون درخت است از این جهت که بالاخره زیت و روغن خود به خود روشن نیست، احتیاج داره به کبریتی که از بالا بخوره. تا اون کبریت از بالا نخوره زیت روشن نمیشه. اون صاحب حدس هم اگر حدس میزنه، اون حدس رو در حقیقت او نمیزنه، الغاء نور الهیه به قلب او که روشن میشه، و الا خودش خالق اون نورانیت نی. خود صاحب حدس هم اون وقت گفتن که مراتبی داره، صاحب حدس ضعیف همونطوری که در فکرم بود، منتها اونجا چون نتیجه نداره این تقسیم ما اینو نمیگیم، چون اینجا میخواییم این اسم آخری رو بگیم، صاحب حدس متوسط و صاحب حدس قوی. صاحب حدس قوی رو تشبیه کردن به اون زیتی که یوزی و ولولم تمسس هنار، به این گفتن صاحب قوه قدسیه. اگر روغن اینقدر شفاف و لطیف باشه که گویا بدون خوردن کبریت میخواد روشن بشه، این میفرمان صاحب حدس قوی اینطوره. درسته که بالاخره او هم مثل همون روغن شفاف لطیف بالاخره تا کبریت بهش نخوره روشن نمیشه، ولی اینقدر قابلیتش زیاده که گویا احتیاج نداره، یعنی اینقدر نزدیک به فعلیته که گویا برای به فعلیت رسیدن هیچی نمیخواد. صاحب حدس قوی اینطوره که اینقدر آمادگی ذهنش زیاده که اگر نعوذ بالله خداییم نبود، معطی نوریم نبود، گویا این دارای نور بود. اینو تشبیه کردن صاحب قدسیه رو به اون زیتی که یکادو میخواد، گویا این چنینه که نزدیکه که روغنش نور بده، روشن بشه، ولو اینکه آتشی بهش نرسه. عقل بالمستفاد رو تشبیه کردن به نورون علا نور. سرش اینه که خود عقل بالملکه نوره، عقل بالاخره نوره، معلومات هم نوره. عقل بالمستفاد اونه که معلوماتی را داره. خب پس میشه نورون علا نور، که این معلومات اومده روی اون عقل. پس عقل نورون، معلومات هم نورون، پس رو هم میشن نورون علا نور. اینم تشبیه شده عقل بالمستفاد به اون نورون علا نور. عقل بالفعل هم تشبیه شده به مصباح، چون مصباح یعنی اونی که روشنیش از خودشه. عقل بالفعل هم به دلیل اینکه گفتیم معلومات از قبل کسب شده، کار عقل بالفعل اینه که اون معلومات کسب شده رو استحضار میکنه، از تو انباری میاره توی جلو. بنابراین او مثل چراغی است که خودش نور میده. یه احتیاج، یعنی در حقیقت مثل اون زیتی است که کبریت بهش خورده. قبلیا بلقوه بودن، ولی اینجا چون بلفعله یعنی کبریت بهش خورده و شده چراغ، لذا عقل بلفعل رو تشبیه کردن به مصباح. و اون عقل فعال که در حقیقت معطی علمه، اونم تشبیه کردن به نار. چرا؟ چون همه نورها از اون نار دیگه. اگر نورانیتی در زیت پیدا میشه، در مصباح پیدا میشه، بعد از فکر پیدا میشه، همه این نورانیت ها به افاضه اوست، به اون ناری است که به این نورها برخورد کرده. نه، ولی چیزش همراشه، یعنی چون عقل بالفعل اونیست که معلومات قبلا توسط نار پیدا شده در عقل بالمستفاد، منتها الان توجه به اونها نیست، فقط کار ما توجهه. بله، یخرج من القوت الی الفعل، ولی این خیلی فرق داره با اون وقتی که هیچ واجد نیست. می‌فرمایند که اذا تقرر هذا فنقول، وقتی این روشن شد میگوییم که لما کانت الاشارات، ظاهرا باید باشه ولو همه این نسخه‌هایی که در دسترس اشاره است، لما کانت الاشارات المترتبه فی التمثيل المورد و فی التمثيل المورد فی التنزيل لنور الله، چون اشاره هایی که مترتبه، یعنی اشاره ها در عرض هم نیستن، مصباح هم یه اشاره است، مشکات هم یه اشاره است، زجاج هم یه اشاره است، زیت هم یه اشاره است، ولی اینا بر هم ترتب داره. یعنی مشکات یه چیز ظلمانیه که احتیاج داره به مصباحی که مصباح اون رو روشن کنه، تازه خود مصباح احتیاج داره به زیتی که باشه، احتیاج داره اون زیت به ناری که بهش برسه. پس بنابراین این اشاره هایی که در آیه هست چند تا اشاره گسسته، یا این که بی ربط به هم یا مرتبطی که در عرض هم باشه نیستن، اشاراتی است که اینها مترتبه. اشاراتی که مترتبند در اون تمثیلی که وارد شده در قرآن. تمثیل برای چی؟ تمثیلی که برای نور خدا وارد شده در قرآن، یعنی یه تمثیلی برای نور الهی در قرآن آمده، اشارات مترتبی در این تمثیل هست. خب اون تمثیلی که وارد شده در قرآن چیه؟ قوله عز و جل الله نور السماوات والارض. حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن این نور در اینجا با اون مثل و نورهی فرق میکنه. الله نور السماوات والارض یعنی روشنی آسمان و زمین به خداست، روشنی موجودات به همون وجودشونه، یعنی وجودشون از خداوند متعاله. بعد مثل و نورهی، اینجا که نور رو به خودهی اضافه کرده معلوم میشه یه نور خاصیه، این همون نور وجود نیست، این نور خاصیه که اون نور ایمانه که بر قلب‌های مستعد میتابه، که شاهدش هم اینه که بله یهد الله لنورهی من یشا، خدا به نور... اونجا هم باز داره لنورهی، اینجا هم داره مثل و نورهی، فرمان این نورهی با اون نور السماوات والارض یکی نیست. اون نور السماوات والارض نور اضافه شده به سماوات و ارض، و نور آسمان و زمین بودن خدا همونیست که بعضی دیگه هم گفتن نور به معنای منوره، یعنی وجود دهنده آسمان و زمین، یعنی وجودی که آسمان و زمین دارن از خداست. اما اینجا که فرموده مثل و نورهی، این نور رو اضافه کرده به خودش، یه نور خاصیه که به هر کسی داده نمیشه، فقط به مؤمنینی که مراقب باشند، مؤمن واقعی باشند، این نورانیت داده میشه که همون نور ایمان و معرفتی که انسان رو تا قیامت میبره. بعضی نورها هستن عارضی هستن، به مجرد اینکه شیطون یه مقدار باش انگلک کرد خاموش میشه که داره ایمانها مستقر است و مستودع. ایمانهای مستقر همونهایی هستن که نور الهی همراهش هست، میمونه تا آخرت. اما یه سری ایمانهاست همینجا وقتی یه مقامی به آدم رسید، پستی رسید، دید حالا یه رشوه حسابی میدن، طلبه ای که ما 35 تومن شهریه میگرفته یه دفعه بهش میگن آقا بیا 20 میلیون بگیر، چه کار کن؟ یه امضا اینجا بکن که مثلا حالا طرف تو این 20 میلیون که میده 200 میلیون اینجا استفاده میکنه با یه امضای قاضی. برای اون 20 میلیون چیزی نیست، او باید میونه در حقیقت یک قرون میده که 2 تومن بگیره، اون حسابش درسته. این آقا باید حواسش جمع باشه، ایمان اونجا نشون میده خودشو که اگه واقعا ایمان باشه اونجا نمی کنه. گاهی خیلی وقتا برای خیلی جزئی تر از این آدم دینشو میده ها، به خاطر اینکه رفیقش خلاف کرده، یه کسی دیگه طرفشه، بی خود طرف رفیقشو میگیره. خب بابا جون اگه تو ایمان داری باید طرف حق رو بگیری، بچت خلاف کرده چرا طرف بچه تو میگیری؟ اگه بچه تو خلاف کرده، بچه همسایه برخورد کرده، نه یا وایسا. خب این معناش اینه که ایمان اون چه که باید باشه در وجود آدم نیست، یا ایمان عارضی است. الله اکبر و السلام علیکم میگیم که اصلا توجه نداریم از اول. ظلمانیه، قابلیتش خیلی کمه که هیچ نورانیتی پیدا نمیکنه. بالاخره مثل و نورهی، علامه فرموده این نورهی اون نور خاص الهیه که یهد الله لنورهی من یشاء ذیل آیه، نشون دهنده این معناست. مثل نور خدا مثل جاچراغیه. حالا چرا نور رو برده در جاچراغی؟ میفرمایند که برای اینکه اگر چراغی رو بذارن در یه جایی کل نورش در همون جا پخش میشه، بنابراین اونجا خیلی نورانیه. اما اگر بذارنش توی یه فضای باز، نور همینطور متفرق میشه، اون نورانیت رو نداره. خداوند متعال برای اینکه شدت نورانیت نور الهی، نور خودش رو بیان کنه، اومده گفته یه جا چراغی در نظر بگیرید که توی اون جا چراغی چراغ روشن باشه، که نور کلن در همون جا متراکم بشه و پخش نشه، یعنی نور در شدت نورانیت باشه. کمشکاتن مثل جاچراغی است که در اون جاچراغی چراغی است که خود چراغ هم باز لخ نیست. چراغ رو مثل این نورافکن‌هایی که دورش آینه میذارن در یک زجاجه‌ای گذاشتن، در یک بلوری گذاشتن که نور چراغ با نور اون بلور با هم توأم میشه و نورانیت بیشتر میشه. نه دیگه اونطور پرپر میزنه، نور یک نواخت صاف و مضاعف. که انها کوکب دری، گویا که این زجاجه ستاره‌ای درخشنده است. اون ستاره‌ای که بزرگتر از همه است تو آسمون، که همیشه ستاره بزرگتر اون نسبیه دیگه، هر کدوم که غروب بکنن یکی دیگه که از اون بقیه بزرگتره اون درخشنده میشه، اون به نظر میاد. خدا رحمت کنه آقای حائری، میفرمایند مشکلات دنیا مثل همین ستاره ها میمونه، یکیش که بزرگ تا طلوع کرده تا هست به نظر آدم بزرگه، این که رفت بقیهش هم بودن، منتها یکی دیگه از اونا که بزرگتر از بقیه است اون یکی توجه آدم رو جلب میکنه و بالاخره همیشه هست این ستاره ها. برای اینکه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. که انها کوکب دری، که یوقد و فرموده این یوقد و خبر بعد از خبر برای بله اون المصباح، المصباح و فی زجاجتن، اون چراغ در یک بلوری است. باز دوباره یوقدو یعنی المصباح و یوقدو، اون مصباح روشن میشه از شجره زیتونه، یعنی روشناییشو میگیره از یک درخت مبارکی که زیتونه، لا شرقیت ولا غربیه، که این درخت نه در شرق باغه، که اگه در شرق باغ باشه صبحا آفتاب نمیگیره، برای اینکه دیوار باغ سایه میندازه روش، اونی که در شرق، شرق سایه است صبحا، و نه در غرب باغه که عصرها آفتاب نگیره، بلکه زاهیه است. زاهیه یعنی در یه جایی قرار گرفته که تمام وقت آفتاب میگیره. وقتی تمام وقت آفتاب میگیره، قهرن اون زیتونی که ازش به عمل میاد از نور کافی بهره‌مند بوده درخت، لذا اون زیتون زیتونی است که بهترین زیتونه. روغن، روغنی که از این درخت، یعنی زیتی که ازش به دست میاد، یکاد و زیتوها یوزی، این درخت جوری است که نزدیک است که روغن این درخت خود به خود نور بده، ولو لم تمسس هنار، ولو اینکه ناری بهش نرسه. نورن علا نور، نوری است روی نور، ایشون فرموده روی نوری است روی نور، یعنی نور مضاعفه، یعنی نور قوی است که یهد الله لنوره من یشا، خدا به نور خود هدایت می کند کسی را که بخواهد، یعنی رهبریش میکنه که بره سمت اون نور، برسه به اون نور، که هر کس به اون نور رسید، وقت المؤمن و ینظر به نور الله، و خوب میتونه بفهمه در جاهای حساس که چه کار باید بکنه. اونی که امام رضوان الله تعالی فرمود بریزید تو خیابونها، از این نور مدد میگیره، و الا هیچ سیاستی اینو نمیتونه بفهمه. اون وقت سیاست مدارهای کهنکار که دلسوز امام و انقلاب و اسلام بودن، اصرار داشتن به امام که این کارو نکنی، همه رو میکشن، پدر مردم در میارن، اصلا هستی. ولی امام به اون نور الهی بود که این کارو کرد. و یضرب الله الامثال للناس، و این که جا چراغی و چراغ و اینا همه مثله، میزند خدا مثلها را برای مردم، و الله به کل شیء علیم. خب لما کانت الاشارات المترتبه فی التمثیل المورد فی التنزیل، چون اشاره های مترتبی که در این تمثیل هست، کانت مطابقتند، کانت اون اشاره ها مطابق با این مراتبی که ما در مورد عقل گفتیم، پس اون باید اشارات باشه تا با مطابقتن لهذه المراتب سازگار. و قد قیل فی الخبر، و در خبر هم که گفته شده من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خود رو بشناسه که نورانیت ها از خودش نیست، اگه استان توجه بکنه میبینه که گاهی به فرمایش علامه رضوان الله تعالی ذهن آدم مثل نمد میشه، انگار هیچی نفهمیده بوده و نمیتونه بفهمه. این که بزرگان اشتباهات بزرگ میکنن به خاطر اینه که حالیشون بشه، نعمت خداست که این از خودشون نیست. اگر تفضل الهی نباشه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. من عرف نفسه فقد عرف ربه، فقد فسر الشیخ تلک الاشارات را به هذه المراتب، اون اشارات رو به این مراتبی که ما برای عقل گفتیم تفسیر کرد. پس مشکات شبیه عقل حیولانی است به دو جهت، یکی این که لکونها مظلمتن فی ذاتها، چون مشکات ذاتن نورانیتی نداره، تاریکه، احتیاج داره به این که چراغی درش روشن بشه که نور. عقل حیولانی هم باید معارفی بیاد توش تا بشه نورانی، و الا خود به خود نورانی نیست. علاوه بر این قابلتن لنور لا علت تساوی، مشکات نور رو میپذیره نه یکسان، اون عقل حیولانی هم بدیهیات و نظریاتی که یکسان نمیپذیره. چرا یکسان نمیپذیره مشکات؟ لاختلاف سطوح، برای اینکه سطوحش فرق میکنه، یه سطحی دقیقاً روبروی مصباح، یه سطحی منحرفه، یه سطحی پشته، و سقب سوراخ‌ها درش فرق میکنه، یه سوراخی است که نور تا هم فیا خالدونش میره، یه سوراخی باید نور یه جای دیگه بخوره از اونجا به اون منعکس بشه. زجاجه شبیه هست به عقل بالملکه، برای اینکه زجاجه شفاف هست فی نفسها، قابلتون لنور اتم قبول، نور رو میتونه به بهترین وجه و کاملترین وجه بپذیره. بدیهیاتو که آدم داره قابلیتش برای کسب نظریات اتمه. و شجرت و زیتونه شبیه بالفکره، برای اینکه شجره زیتونه مستعد است برای اینکه بگردد قابل نور به ذاتها، خود این شجره بشه قبول کننده نور. لیکن بعد حرکت کثیره، شجره باید حرکات کثیره بکنه تا بشه زیت، وقت اون زیتش هست که قابل نور به ذاتها است. بعد حرکت کثیرتن و تعب و خستگی. و زید شبیه حدث و زیتو بالحدث، یعنی فکانت زیتو شبیهن بالحدث، لکونهی اقرب الی ذلک، برای اینکه اون اقرب است به قابلیت نور، به نور قبول کردن نور از خود درخت. والذی یکاد زیتها یزی، یعنی و زیت الذی، اون زیتی که، یعنی خود زیت حدثه، و حدث مراتبی داره، اون زیتی که اینقدر زیتش جوریست که نزدیک است خودش روشن بشه ولو آتشی به اون نخوره، شبیه است به قوه قدسیه، برای اینکه قوه قدسیه هم تکاد و تعقل و بالفعل، گویا خودش میخواد عاقل بالفعل بشه، درک بکنه، ولو لم یکن شیئن یخرجها من القوت الالفعل، ولو هیچ چیز او را از قوه به فعل خارج نکنه، که گفتیم آفت استعدادهای درخشان همینه. و نورون علا نور شبیه هست به عقل مستفاد، چرا؟ برای اینکه صور معقول نورون و نفس القابله لها نورون و نفس القابلت لها، نفسی که میپذیرد صور معقول را، اونم نورون آخره، پس میشه نورون علا نور. و المصباح بالعقل بالفعل، بالفعلش افتاده. مصباح هم شبیه هست به عقل بالفعل، چرا؟ لانه نیرون به ذاته، برای اینکه مصباح نیره به ذاته، عقل بالفعل هم فعلا، مثل اینکه میگیم واجب الوجود بالغیر، فعلا الان داره، ولو اینکه اول نداشت و بهش دادن، ولی الان دیگه بهش دادن، روشن شده، مثل چراغی که کبریت بهش خورده. من غیر احتیاج الا نور یکتسبه، احتیاج نداره به نوری که کسب کنه. و نار شبیه هست به عقل فعال، برای اینکه مثابی تمام چراغ ها روشن می شوند از نار. عقل فعال هم هست که تمام چراغ های عقل ها رو او به اذن الله روشن می کنه. یه جمله ای داره فاضل شارح که چرا عقل مستفاد قبل از عقل بالفعل آمد در عبارت شعر، سرش چیه؟ او میگه برای اینکه عقل بالفعل در حقیقت یه ملکه است که انسان داره، این ملکه غیر اون ملکه است، اون ملکه به معنای لغوی بود یعنی سرمایه، اینجا میگه ملکه در مقابل حاله، یعنی یه کیفیت راسخ در نفس که آثاری داره که افعال به سهولتن ازش صادر میشه، این یه ملکه ایست که انسان داره که با اون ملکه میتونه معلوماتش رو هر آن بخواد استهزار کنه. خب این بعد از آن است که اول معلومات رو چیکار کرده باشه؟ داشته باشه. میفرماید اگر کسی ملکه کتابت رو داره، کیه؟ بعد از اینه که اینقدر نوشته تا ملکه کتابت پیدا کرده. ملکه کتابت بعد از فعلیت کتابته، یعنی اول کاتب میشه، اینقدر این کتابت رو تمرین میکنه تا میشه دارای ملکه کتابت. عقل بالمستفاد باید برای شخص حاصل بشه، اون وقت اینقدر هم این معلومات در ذهنش هی تکرار بشه تا فراموش نباشه، چون یه ما یه فراموشی داریم یه سهو. عقل بالفعل کارش اینه که اون چیزایی رو که ازش سهو کردیم بیاره، یعنی باید باشن، اونجایی که فراموشی پیدا بشه اونجا دیگه عقل بالفعل کاری نیست. چون اینطوره، پس باید قبلا معلومات مکرر تو ذهن آمده باشه تا عقل بالفعل بتونه اونا رو استحضار کنه. پس عقل بالمستفاد قبل از عقل بالفعل. خب خواجه میفرماید درسته، منتها این حرف درسته در حدوث، یعنی در پیدایش اول عقل بالمستفاد برای انسان پیدا میشه بعد عقل بالفعل. اما اگه بخوایم مراتب عقل رو در نظر بگیریم، کدوم اعلاست؟ بفرمان عقل بالمستفاد اعلاست. چرا؟ برای اینکه بعد از آنی که اشیا مورد غفلت قرار گرفتن، اگر اونا رو استحضار کرد عقل بالفعل چی پیدا میشه؟ بعد از استحضار عقل بالمستفاد پیدا میشه. ما اینجا عقل بالفعل نوشتیم اشتباه، عقل بالمستفاد پیدا. یعنی یه دفعه معلومات رو داریم، اونجا عقل بالمستفاده، ولی همین که رفتند تو حافظه و مورد غفلت قرار گرفتند، یه عقل بالمستفادی وجود نداره. دوباره عقل بالفعل اینجا باید فعال بشه، یعنی بره اون معلومات رو بیاره دوباره در قسمت خودآگاه حاضرشون کنه، اون وقت عقل بالمستفاد پیدا میشه. پس بنابراین اگه انسانها رو بخوایم ارزیابی کنیم، اون انسانی که معلوماتش مورد غفلتشه در مرتبه اعلاست، یا اون انسانی که معلوماتش مورد استهزارشه، شکی نیست که اونی که معلوماتش در ذهنش استهزار شده، اون در مرتبه بالاتره. پس عقل بالمستفاد بقائن، یعنی در انسانها وقتی میخواید ارزیابی کنید، عقل بالمستفاد بالاتر است از عقل بالفعل. لذا میگن که تمام قوای انسانی، تمام قوای انسانی، قبلا ما گفته بودیم که قوای انسانی تقسیم میشن به مستخدمه، یعنی خاص انسان، و خادمه، که خود خادمه همه قوای حیوانی بودن. قوای حیوانی خادم قوای انسانی هن. خود قوای حیوانی دو قسمه، یه مستخدمه داره و یه خادمه. خادمش میشه قوای نباتی، مستخدمش میشه قوای خاص حیوان. خود خادمه اون هم، قوای نباتی هم باز یه مستخدمه داره که قوای خاص نباته و یه خادمه داره. قوای خاص انسان که گفتیم مستخدمه است، همون عقله، عقل حالا نظری و عملی. قوای خاص حیوان قوای عامله داره که نظری و عملی، اون عاملش بود این، و به حساب عالمه داره. عالمش حواسه که تقسیم میشد به حواس ظاهر و حواس باطن. عاملش هم همون قدرت اراده است، که حالا البته شوقی هم جز بشه از مقدماتشه. قوای نباتی یه مستخدمه داره، یعنی قوای خاص نباتی، مغذیه هست و منمیه هست و مولده هست و مصوره، حالا الاختلاف در مصوره. اون وقت خود قوای نباتی عده قوای خادمه داره. قوای خادمه رو بهش میگن قوای طبیعیه، یعنی قوایی که مال طبیعت بیجانه، چون نبات و حیوان و انسان چیان؟ جاندارن. صورت نوعیه در یک تقسیم تقسیم میشه به طبیعت و نفس. نفس به اون صورت نوعیه میگن که جون داره، کارهای حیاتی ازش صادر میشه، مثل صورت نوعیه نبات، صورت نوعیه انواع حیوان و صورت نوعیه انسان. طبیعت به اون صورت نوعیه میگن که کارهای حیاتی نمیکنه. خب چون نبات پایین ترین مراتب موجود زنده است، پس خودش نفس داره، اما اون قوایی که در خدمتش هستن دیگه اونا قوای پایین تری هستن که نفس ندارن. قوای طبیعیه میگن جاذبه که غذا رو میکشه تو، ماسکه که غذا رو نگه میداره، هاضمه که غذا رو خورد میکنه و هضم میکنه، و دافعه که اضافاتش رو بیرون میریزه. اینا قوایی هستن که همه در خدمت قوه مغذیان و در نتیجه در خدمت قوه منمیان و قهرن در خدمت قوه مولده هستن، یعنی در خدمت حیوانن. حالا میفرمایند همه این قوا رو وقتی ملاحظه کنیم، عالی ترینشون عقله. خود عقل هم عقل عملی که جزئیات رو درک میکرد، قهرن عقل نظری میشه در مرتبه بالاتر از عقل عملی، چون باید کلیات رو درک بکنه و کلیات مرتبه بالاتریه، پس عقل نظری میشه بالاتر. خود عقل نظری هم این مراتب رو داشت، اونی که بالاترین مرتبه شه چیه؟ عقل بالمستفاده. پس بالاترین قوه در انسان عقل بالمستفاده که او رئیس تمام قواست، یعنی همه قوا تحت تدبیر اون اداره میشن، البته در موجودی که به مرتبه انسانی خودش بپردازه، وگرنه میتونه یه انسانی حیوان باشه که در حد واهمه عمل کنه. قال الفاضل الشارع و انما قدم عقل مستفاد را بر عقل بالفعل، برای اینکه ملکه کتابت از باب مثال حاصل نمی شود بعد از اینکه حاصل شده باشد کتابت بالفعل، یعنی اگر کسی کاتب بالفعل بود و تکرار کرد اون وقت میشه دارای ملکه کتابت. خب عقل بالفعل هم اون سرمایه بالفعلیه، ملکه ایست که به وسیله اون ملکه ما هر چی داریم میتونیم استحضار کنیم. پس عقل مستفاد که اصل فعلیت علومه مقدم است در وجود بر حصول اون قوه‌ای که ما اسمش اینجا میتونیم بذاریم ملکه‌ای که نامیده شده به عقل بالفعل. ایشون میفرمند وعلم ان ذلک و ان کان به حسب الوجود کما ذکره الفاضل الشارع، این حرف ولو به حسب پیدایش و موجود شدن همون طوری است که فاضل الشارع گفته. مراد از وجود یعنی موجود شدن، یعنی اون معنای حدوثیش، لذا محاکمات این وجود رو به معنای حدوث معنا کرده و همینطور هم هست. ولو بر حسب پیدایش همینطوره، یعنی اول باید معلومات پیدا بشه و روی این معلومات تکرار بشه تا بشه ملکه. لکن العقل المستفاد هو الغایت القصوى، لکن اونی که غای آخرین هدف هست خود عقل بالمستفاده. چرا؟ چون عقل بالفعل اگه معلومات رو استحضار نکرده باشه و انسان ازش غافل باشه، با اون وقتی که استحضار بکنه، وقتی مقایسه بشه، شکی نیست که اونی که بالاتره عقل بالمستفاده، و شکی نیست که وقتی که معلومات حاضر باشه در ذهن انسان اثر داره، یعنی بر قوای دیگه فعاله و تأثیر میذاره، و الا وقتی غفلت باشه، غفلت معیار همونیست که اولائکه کل انعام بل هم ازل، چون داره اولائکه هم الغافلون. این اولائکه هم الغافلون خیلی وقتا این جمله های آخر آیه تعلیل برای حکم قبله، اگر کل انعامن بل هم ازل، چون غفلت دارن. پس بنابراین داشتن معلومات مهم نیست، به کار بستنش مهمه، و به کار بستنش فقط در صورت عقل بالمستفاده. و هو یعنی عقل بالمستفاد رئیس مطلقه. رئیس مطلق یعنی بقیه هم رئیسن، هر بالایی نسبت به پایینش رئیسه، اما اون رئیس مطلقی که لیس فوقه رئیس، ریاستش نسبی نیست، ریاست علل اطلاق داره، عقل مستفاده که یخدمه ما یتقدمه من القوا. قوای قبلی اون قوا چی هم؟ قوای انسانیه، یعنی قوای خاص انسان که عقل عملی باشه. اون عقول قبلی عقل بالملکه در خدمت اینه، عقل بالفعل در خدمت اینه. قوای حیوانی باشه از قدرت اراده و بعد نمیدونم حواس و هم تمام قوای ادراکی و قوای نباتی، یعنی همه اینا در انسان هست، منتها یکیش خاص انسانه، بقیه هم در خدمت اونن. و السلام علیکم و رحمت الله.